سلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش اول از جلسه 266 از مجموع جلسات زندگی با امام عصر علیه الصلوات و السلام. بزرگواران توجه دارند، من هم یادآوری میکنم، در این هیاهوها و تنشها و بعضن استرابها توجه به شرایط بچه ها داشته باشید. گاهی اوقات هیجانات والدین موجب آن می شود که در ذهن بچه ها نگرانی هایی و ترس هایی ایجاد بشود که بعداً اصلاح اونها کار دشواری است. اینکه بچه ها دائم در معرض اخبار باشند و یا بعضی از اصطلاحات را بشنوند و دلهره هایی پیدا بکنند قطعاً به نفع اونها نیست. البته این راجع به برخی بزرگترها هم مصداق پیدا میکنه. حالا ما الان فهمیدیم که اتفاقی در فلان منطقه نزدیک ما افتاد یا نه، و آیا این منطقه مثلا خیابان پایینیش بود یا خیابان بالاییش بود. این جور پیگیری ها را نفرمایید. هر موقع که نگرانی بر قلب شما مستولی شد و دلشوره‌ای پیدا کردید، برای سلامتی امام زمان صدقه بگذارید و برای سلامتی امام زمان دعا کنید و برای سلامتی دوستان امام زمان از خدا طلب عنایت و رحمت کنید و در مقابل دفع شر دشمنان امام زمان از این مملکت شیعه به هر نحوی که بدخواهی می کنند را از خدای متعال طلب کنید. یه عده‌ای در داخل کشور بدی دوستان صاحب الزمان رو تعقیب می کنند و بدی براشون می خواهند، یه عده‌ای هم در خارج از کشور. بعضی اسمشون دشمن است، بعضی اسمشون منافق است. به هر ترتیب از خدا بخواهیم که شر اشرار رو به خودشون برگرداند. اللهم اشغل الظالمین بالظالمین. خدا ظالمان را با خودشون مشغول کند و جان دوستان امام زمان، اموالشون، خانواده هاشون، آبروشون و زندگیشون رو به لطف و کرم حجت ابن الحسن سلام الله علیه حفظ بفرماید. ما طبق قراری که داشتیم بنا بود در ابتدای این جلسه به جهت مشکلی که در اتصال سرکار خانم تهرانی در نوبت قبل پیش آمد، بحث ایشون رو و ارائه ایشون رو راجع به کتاب مهدوی بشنوید. منتها شرایط جوری بود که ایشون درخواست داشتند که ارائهشون در این هفته نباشد. ما هم دیدیم که سرکار خانم موزونی داوطلب ارائه هستند، بنابراین فرصت را در اختیار سرکار خانم موزونی قرار می دهیم با ارائه کتابی که خودشون هم فرمودند کتاب پرمطلب و مهمی است و انشالله با ارائه خوبی که ایشون دارن ما با یکی از کتابهای دیگر درباره وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه آشنا بشویم و بعد بتوانیم با این کتاب انس بهتری بگیریم. سرکار خانم، ما در خدمتتون هستیم. اگر فرمایش خاصی نیست من میکروفونم رو خاموش میکنم تا تمام قد شنونده فرمایشات شما باشیم.
سلام علیکم،
سلام
بخیر باشید.
علیکم، سلامت
انشاءالله
باشید.
که عید قدیر به شما و سادات گروه و دوستان گروه مبارک باشه، همچنین میلاد امام موسی کاظم به همه ما مبارک و میمون باشه انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. دریا طوفانی شد، زورق ها همه در هم شکستند، جز زورق سرخ چشم دراهان که بر فراز امواج ترانه تو را می جوید ای ساحل نجات. پهنه زمین خشکی، گلبوته ها همه پژمردند، جز لاله زار خونرنگ دلباختگان که در کویر گدازنده صحرا تراوش تو را می جوید ای چشمه جوشان حیات. تیر شب غیبتت به درازا کشید، دریای سیاه زندگی سراسر گرداب طوفان شد، پهن دشت انسانیت کبیری تفتان گشت و منتظران رسته و پایدار همچنان تو را می جویند ای مهدی موعود، ای منجی محبوب، ای قائم منتقب. به راستی که در تاریخ وصف هجران و عشق و حرمان محبتی چنین دیر پای، محبانی چنین پای بند و محبوبی چنان گریز پای، هیچ چشمی ندیده و هیچ گوشی نشنیده که 1140 سال است این جذبه و ناز و ناز و نیاز ادامه دارد. با عرض سلام به محضر امام عصر، این کتابی که من میخواستم معرفی بکنم از طرف استاد هم معرفی شده به من، کتابی هست بسیار کتاب خوبیه، ولی یه مقدار متنش مشکل خواندنش به من. با اجازه استاد میخوام که یه قسمت از این خود کتاب رو بگذارم توی گروه که بتونن دوستان مطالعهش اگه میخوام بکنم، ولی من میذارم داخل گروه بله که باز کنم ببینم به چه صورت من اگر در دوزات ادامه میده. الان در گروه قرار گرفته، میتونم دوستان باز کنم. اسم این کتاب هست پیوند معنوی با ساحت قدس مهدوی، نوشته صدرالدین علی اکبر همدانی که در سال 1380 از این کتاب بازنویسی شده، وگرنه خود کتاب در خیلی قبل نوشته شده. عرض کنم که کتاب به اسمش هست تکلیف الانام فی غیبت الامام علیه السلام، یعنی تکلیف ماها در زمانی که امام ما غایب هست، و خب موضوعش هم مهدویت هست. در این کتاب شخص تکلیف رو از تکالیفی رو که شخص فردی صورت خودش، نه اینکه حالا جامعه باشه یا مجموعه باشه، اینها رو به اشتراک میذاره، در حقیقت توضیح میده برای اینکه ما از اونها درس بگیریم و بدونیم. در ابتدای کتاب یه مقداری از توضیحات خود این هست که توضیحات ناشر هست که میفرماید یا ایها الذين آمنوا، بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا اتقوا الله لعلكم تفلحون. ای ایمان آورندگان پایدار باشید و در شکیبایی پیشداد شوید و دیدبری و مرزبانی نمایید و از خدا پروا کنید، امید است که رستگار گردید. و بعد از حدیثی دارند می‌فرماید اعلم ان قلوب اهل الطاعه والاخلاص نزعوا اليك مثل الطير الى اوكارها. فرزندم مهدی، بدان که دلهای مردم با خلوص و طاعت پیشه به سان پرنده‌ای که بود به سوی آشیانه پر می‌کشد، بی‌تابانه و مشتاقانه راهی کوی تو اند. جملاتی هم که در ابتدای صحبت خواندم از همین ناشر بود که در فراغ یا در فراغ دیدار امام عصر ایشون در این کتاب نوشته بود. در ابتدای این کتاب که من دیدم شاید خالی از لطف نباشه که ما اینها رو بخونیم و یاد ببریم بکنیم، چون که شاید حرف دل همه ما باشه. و می‌فرماید پیامبر اکرم: هیچ بنده‌ای به خدا ایمان نیاورده مگر آنگاه که مرا بیش از خودش دوست دارد و فرزندان مرا بیش از فرزندانش و خاندان مرا بیش از خاندانش دوست داشته باشه. و ما در حقیقت این کتاب رو مطالعه میکنیم که اون تکالیفی رو که نسبت به امام عصر داریم بدونیم، آشنا باشیم و استفادهشون بکنیم. کتابی که الان پیش روی شما هست، من در گروه گذاشتم، نسخه اصلیش در 258 صفحه در کاغذ سبز سبزهای قدیمی با خط شکسته، خب خیلی خطی هست که مشکل خوندنش و خود متنش هم که بسیار حالات حضور آویزی داره و بسیار ارادت داره به حضرت امام علیه السلام نوشته شده و داده شده. مرحوم صدرالاسلام میرزا علی اکبر فرزند میرزا شیر محمد نواده آقا محمد طاهر در همدان به دنیا میاد. در نوجوانی ادبیات فارسی و عربی و انشا و ترسل کامل و معارف دینی و تا شرح لمعه و ریاضیات و هیئت رو در همون شهر همدان میخونه. اما وقتی به این مقدار میرسه به خلاف میل خودش با اصرار پدرش دیگه درس نمیخونه و در دارالحکومه استان کرمانشاهان به عنوان منشی و حسابرس و دبیر مشغول به کار میشه، تا اینکه پدرشون به رحمت خدا میره و ایشون هم استفاده میکنه، از شغل و منصب دنیاویش کناری میگیره، عازم عتبات عالیه میشه و در آستانه حضرت امیرالمومنین اونجا قرار میگیره. میره اونجا و به گفته خودش: از علم و عمل مرا نبود هیچ بکف، جز موت به حیوان نبودم هیچ شرف. یعنی علم و عملی نداشتم و تنها شرف من نسبت به حیوان این بود که صحبت میکردم. اندر حرم علی مجاور گشتم، این هر دو کرم کرد به من شاه نجف. با این چیزی که خودش سروده و گفته، قریب 6 سال در حوزه مقدسه نجف اشرف از حضور اساتید گرانبها و گرانقدر استفاده میکنه. بعد به همراه مادرش به ایران برمیگرده، چند سالی در تهران بوده و دوباره به نجف برمیگرده. باز دو سال اونجا میمونه، ولی به خاطر اینکه این هوای عراق باهاش در حقیقت برش خوب نبوده، مناسب مزاجش نبوده، برمیگرده و دیگه در همدان میمونه و تدریس و تربیت. اساتیدی که این جناب آقای صدرالاسلام صدرالدین داشتن استادان بسیار بسیار بزرگی بودن، از جمله مرحوم حاج میرزا حسین تبرسی نوری بودن قدس الله سره. و خیلی از چیزایی که ایشون، یعنی این حالتهای روحانی که پیدا کردن نسبت به امام عصر رو از این استادشون در حقیقت گرفتن و بهره بردن. و خود این استاد هم خیلی آثار خیلی زیادی دارن، از جمله که کتاب نجم الثاقب جنت المعوا که از این استاد ایشون هست. بعد دیگه یکی از استادان ایشون هم سید محمد مشتبه موسوی نجفی هست و کتاب های زیادی دارن و کتاب های خیلی زیادی رو هم خود ایشون در حقیقت نوشتن، خود جناب حمدانی، صدرالدین حمدانی نوشتن که تعدادشون به 18 کتاب میرسه. یکی از کتاباشون همین تکالیف الانام به غیبت امام، یعنی که پیرامون تکالیف و مسئولیت های فردی شیعیان در رابطه با حضرت صاحب الزمان نگاشته شده و در این کتاب 60 تکلیف رو با توضیحات و اون حالا احادیثی اگر بوده توضیحاتی که داشته اینجا آورده. جالب اینه که چند تا از کتاب‌های خیلی مهم که شاید دوستان بشناسن و مطالعه کرده باشن بعد از این کتاب نوشته شدن. این کتاب در سال 1317 قمری نوشته شده، ولی مثلا کتابی مثل صحیفت الهادیه از ابراهیم ابن محسن پاشانی یک سال بعد از 1318 نوشته شده، وظیفت الانام فی زمن غیبت الامام از میرزا محمد تقی موسوی اصفهانی در 1322 چند سال بعد. و کتابی که ما باهاش خیلی سر و کار داریم کتاب مفیال المکارم فی فواید دعاء للقائم از میرزا محمد تقی موسوی اصفهانی در سال 1348 نوشته شده. و یک کتاب دیگه هم که وظایف شیعه هست در زمان غیبت هم بعد از اون نوشته شده با کتاب های دیگه. یعنی این کتاب تقریبا قبل از همه اون کتاب ها نوشته شده. در این کتاب تکالیف الانام نکات سودمند و مطالب ارزشمند خیلی زیاد داره و نسخه هاش به دست نمی اومد، یعنی خیلی قدیمیه و نوشته هاش این ها و در دسترس نبوده تا اینکه حالا یک گروهی اومدن و یک تعدادی از این محققین و نویسنده ها اینا اومدن و عکس گرفتن به صورت جدید اینا دوباره نوشتن و به ما اینو دادن که ما استفاده بکنیم. مسئولیت های اجتماعی منتظران حضرت مهدی رو در این کتاب توضیحی دربارش داده نشده یا خیلی دربارش گفته نشده، بیشتر همون قسمت های فردی رو در این کتاب گفته شده و بسیار هم زیبا گفته، توضیحات خیلی خوبی داده که ما شروع میکنیم به گفتنش. در قسمت اولش اینجوری گفتم که یا صاحب الزمان ایدنی و وفقنی و سددنی. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله المعصومین و صلوات الذاتیات و تحیات النامیات علی حجت الله فی الارضین و السماوات الغائب عن الابصار والحاضر في الأمصار والمطلع علي الإفقار سيدي ومولاي وديني وإيماني وصومي والصلاة وحجتي وجهادي وزكاتي ودنياي وآخرة. يعني تمام إنها متعلقة بحضرة صاحب الزمان عليه السلام حسن. وبعدش اسمش رو گفته، توضيحات دیگه داره براش و فرموده که ای آقای من، تو دانی که مرا چه مقصودی و منظوری در این کتاب است و هم تو دانی که چون مرا دسترس به حضرت اقدست نمی باشد لحاظا مشت محبت تو را می نمایم و می خواهم کلیک و بنانم را به نوشتن نام مقدس و ذکر اقدست مشغول کنم و قلب و زبان را بیاد مبارکت نگذارم. ذکر تو از زبان من، فکر تو از خیال من، کی برود که رفته ای در غد و در مخاطلم. و بعد میگه که چون که الان این موقع من الان دور هستم از نجف اصلا، حد اول من این تمام روزها و شبام و تمام لحظاتم رو به یاد شما میذارونم و اون وظایفی رو که درباره شما انتظار میره از منتظران که من باشم شما ها باشید، من اونها رو مینویسم آماده میکنم که انشالله بعدها بکنم. میفرماید که روز و شبم به یاد تو میگذارد، نه این عجب، خداوند به ذکر که من الغدا الی عشا. بعد می فرماید که شبی نمی گذارد که از غمت نمی گذارد، شرار آهم از انجام فقانم از افراد. در همینجور توضیحات دیگه شعرهایی به عربی و شعرهایی به فارسی که در دوری از یار در اینجا گفته شده. اما صحبتی رو هم کرده در حقیقت با ما با برادران ایمانیش، برادران در زمان سختی و مهنت عصر غیبت، که میگه که یا ای برادر دینی و ایمانی من اضافه میکنم و خواهر دینی و ایمانی من، یا قدری از برای یکدیگر راز دل گوییم. ما مشتی شیعه را که خداوند تبارک و تعالی دقت این زیاد به خودم ما مشتی شیعه را که خداوند تبارک و تعالی در غیبت امام عصر عجل الله تعالی فرجه و سهل مفرجه خلق فرموده و بدین سبب ما را به معرض امتحان آورده به موجب حدیث حدیثی که بوده ما را غربار نمایند و به محک امتحان در آورند که صادق از کاذب و منافق از موافق و مخالف از موالف جدا شود. در حقیقت این غیبتی که ما اینجا این دوری از امام رو که ما اینجا داریم تحمل میکنیم، این منظره امتحان ما و امتحان سخت ما و غربار شدن ما و این که صادق از دروغ و منافق از موافق و اون که دوست از دشمن جدا بشه. چون از روی دقت ملاحظه شود اختبار و امتحان ماها در این زمان غیبت اشد از امتحان آزمایش سایر مردم در ازمنه سالفه می باشد. یعنی این امتحان ما الان خیلی بالاتره، خیلی سختره، بالاتره از اونهایی که در زمانهای قدیم ازشون امتحان و آزمون. چرا؟ از این جهت است که ثواب و ثواب واهر ماها هم و ثوابی که ما میبریم هم در زمان غیبت اعظم از اجر و ثواب سایر مؤمنان و موالیان سائر امرو خدا سلام الله علیهم اجمعین است. موافق نفس احادیث که حاجت به ذکر آنها نیست. و بعد میگه که خب صحبتهایی که میکنه واقعا از دل میگه و با سوز و آه میگه. برای کتاب رو میخونه که چرا خدایا من اینجوری که این شخص داره به امام خودش عشق میورده و اینجوری که براش احترام قائله و اینجوری که در تمام لحظاتش رو به یاد امام زمانش هست، چرا من یک صدام یا یک بیستم یا یک پنجاهم این حالت رو نمیتونم در خودم ایجاد بکنم؟ می‌فرماید که آیا معتقد هستیم که امام ما عجل الله تعالی فرجه اگر چه غائب از ابصار است لکن حاضر در امثال است، یعنی در وجود ما حاضر و ناظر در افکار است، می‌بیند آنچه را که به جا می‌آوری و می‌داند آنچه را که خیال می‌کنی، یعنی همه چیز رو امام ما حاضر میدونن و در جریان هستن. یعلم خائنة الاعیان و ما تخفی الصدور، اگر شک کنی در عقیده و محبت و معرفت تو در حق امام قصور و فتور است. در کتاب اکمال دین روایت شده از اسدی که میگه که توقیع از جانب حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه به من رسید به این مضمون. بسم الله الرحمن الرحیم. لعنت الله والملائكة والناس أجمعين علي من استحل من أموالنا درهما، يعني لعنت خدا و ملائكة و تمام مردمان بر کسی از اموال ما یک درهم حلال بداند، یعنی کسی که یک درهم از اموال اهل بیت رو امام حجت رو حلال بدونه لعنت خدا و ملائكة برش بشه. اثری راوی توقی این نوشته این نامه میگوید به خاطرم چنین خطور کرد که این حکم در حق کسی است که یک درهم از مال ناحیه را حلال بداند، نه در حق کسی است که از آن بخورد ولی چن حلال نداند. یعنی که این چیزی که داره میگه اینه که بگه این درهمی که من دارم میخورم برای من حلاله، نه اینکه بخوره ولی بدونه که این حلال نیست. و در نفس خود گفتم که این حکم در حق آن کسی که مطلق حرام را حلال بداند جایز. حالا من دیگه زیاد در مورد این صحبت نمی کنم. بعد از اون که این فکر رو می کنه نگاه می کنه به توقی و می بینه که این توقی نوشته شده عوض شد، اون چیزی که در ذهن این بود به اون نحو تغییر پیدا کرد، یعنی اینجوری شد لعنت الله والملائکه والناس اجمعین علی من اکل من اموالنا درهما حراما، یعنی لعنت خدا و ملائکه بر کسی باشه که درهمی از ما رو به وجه حرام بخوره، به وجه حرام بخوره. این منظورش اینه که امام در همه جا ناظر هستن و میدونن که در قلب ما چی میگذره و از همه چیز اطلاع دارن و میفرماید که آیا امام ما کمتر از حضرت موسی و عیسی علیه السلام هستن که خبر میدادن آنچه مردم در خاله های خود ذخیره می کردن و آنچه انجام می دادن؟ معلومه که همه رو امام عصر می دونن. و باز ادامه میدن که میدونیم که هر دوشنبه و پنجشنبه به سید انبیا و ائمه خدا اعمال ما عرض میشه، خدمت اونها ارائه میشه و بنابراین میدونیم که از تمام چیزها با اطلاع هستن و همه چیز رو میدونن و میدونن. و همچنین درباره چیز دیگه‌ای هم که میفرماید، یقین بدان که رقیب و عتیق هم، یعنی اون دوتا ملائکه‌ای که ما داریم همراه خودمون یادداشت میکنن اعمال ما رو، طبق آیه‌ای که میفرماید ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتیق، هم از جمله خادمان و ملازمان و چاکران امام توست، یعنی اینها هم خادم و ملازم امامند و این نیست الا از کمال تفضل و تفقدی که خداوند تبارک جل شأنه به مواریان تو دارد، به اهل بیت علیه السلام دارد. خب چنین عقیده خالصی رو از روی اخلاص و خلوص عقیدت باید دارا بشه، یعنی بدونی که تمام اینها چاکر و خادم امام ما هستن و اعمال ما خدمتشون ارائه میشن و باید تشکر و تفاخر بکنی که این نعمت عظما رو به ما کرامت کرده و همیشه باید دعا بکنیم که این نعمت عظما رو از ما سلب نکنه و آنی و دقیقه‌ای به ما تغافل و کم توجهی و فراموشی دست نده که متذکر امام خودمون نباشیم. این توضیحات رو باز برای ما داده که گفته ان الله الذي فضل على الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون ولا يعلمون ولا يفقهون. خداوند فضلش رو به مردم میرسونه اما خب ما گاهی وقتا تشکر نمی کنیم، گاهی وقتا نمی دونیم و گاهی وقتا قدرت درکش رو نداریم. در قسمت از ابتدای یعنی قبل از اینکه اون وظایف رو بیان بکنه میگه که خب طبقه بندی مردم بر اساس مراتب معرفت حجت خدا، یعنی حجت خدا رو طبقه بندی کرده، اینها چند دسته هستن. این سیده با اینجوری که توضیح داده من خیلی اینجوری خیلی بازش نمی کنم، خلاصه وار می دارم چون کتاب به حقیقت خیلی زیادیه و مطلبش هم اینه داری سخت برای خوندنش اذیت نشید، هر جا هم دیدید خست شدید بفرمایید که کوتاه بکنم.
حاج خان ببخشید من یه درخواست کنم اون قسمت هایی که میریم جلو شماره صفحه رو بفرمایید که مثلا من الان رسیدم به این صفحه و دارم این قسمت رو توضیح میدم، چون کتاب رو باز میکنن بزرگواران و میبینن که بتونن بهتر با شما همراهی کنن. خیلی ممنون.
من الان کتابی که توی گروه گذاشتم شما بازش کردید، تونستید اینو باز کنید؟
من خودم پی دی اف کتاب رو در گروه گذاشتم.
اون کتاب پی دی افی که شما توی گروه گذاشتید یه مقدار صفحاتش با اونی که من دارم الان از روش میخونم ممکنه تفاوت داشته باشه، ولی این چیزی که الان من دارم میخونم اینه، طبقه بندی مردم بر اساس مراتب معرفت و حجت خدا، ولی میتونم پیداش کنم الان.
حالا حدود صفحش هم بفرمایید اشکال نداره.
این الان صفحه که اینجا گفته گفته صفحه 21
بسیار
صفحه واقعیش هم داره، اجازه بدید صفحه واقعیش هم در بیارم ببینم چه صفحه‌ای.
ببخشید زحمتتون شد.
اینم 21. صفحه واقعیش هم اینجا 21.
بسیار. در خدمت.
خب. می‌فرماید که مردمانی که در غیبت کبرای امام اصل الله فرجه و سهل مخرجه قرار گرفته شدن و مثل ماها که الان هستی در مراتب معرفت امام اصل الله شده و شعومات خود چندین طایفه و چندین صنفن. طایفه ای از خواص و طایفه ای از عوام. خب حالا عوام کدوم هستن، خواص کدوم هستن. میگه که این دو طایفه خودشون به چندین شعبه دیگه تقسیم میشن. صنفی اشخاص دائم الحضور هستن، یعنی اونایی هستن که همیشه دوره وش هستن، اینا جز خواص هستن. و صنفی محرم اطراف، که اینا جز خواص هستن. و سنفی خدام آن حضرت هستن، خب بسه هم خدمت میکنن. و سنفی اهل و عیال آن حضرت هستن و سنفی اولاد و نوادگان آن حضرت هستن. پس این طایفه خواص یه سری حالا وظایفی دارن که این وظایفشون رو اینجا برای ما نگفت، اون یه وظایفی دارن که خودشون دونن، کارکنان و کارگزاران حضرت، شاگردان و اصحاب حضرت، اینا اصلا کاری به ما ندارن. میفرمه که صنفی روات احادیث آن حضرت و آباء معصومین آن حضرت هم و صنفی حکام و نوبات یعنی مجتهدین و قضات و فقها ها هستند. حالا اینا یک طرف که خودشون یه ویژگی هایی دارن، یه راه هایی دارن، یه وظایفی دارن، اونا کار نداریم. صنفی رعایای آن حضرت هم خب که بعضی آن حضرت رو میبینن و برخی ندیده و نمیشناسن الا اسمی از آن حضرت و سنتی با آن حضرت به مسایل و مسایل باطنی راه دارن. یعنی مثل ما که ایشون رو نمیبینیم و ظاهر و میبینیم هستن و باید که حتما این وظایفی رو که داریم تا اونجایی که میتونیم انجام بدیم و تلاش بکنیم که بیشتر از اون چیزی که توانمون هست رو میتونیم و تکالی کنیم و انجام بدیم. بیتابایی هستن که حالا شیخ غیر از این ها هم که جز رعایا هستن یک سری از این ها هم فرموده که این ها حتی ممکنه مثلا جز جنی ها هم باشد که چند از اسامی این ها رو بیان کرده. مثلا در اینجا میگه که چنانچه هر که این توایف و اصلاف از تفایف و وضایف خود سر نوعی تخلق نماید مقصر و مفرط و معاخت خواهند بود مگر آنکه احدی از آنها از درجه ادنا به درجه اعلا ترفع و ترقی نمایند یا بعد و از برای آن هم شواهدی ظاهره. که من فکر می‌کنم این قسمت در برای بحث ما شاید خیلی مشکل باشه که بخوام اینو باز بکنیم و میگیم که خب در این عصر و زمان این خودش رو داره میگه، چون در این عصر و زمان مشاهده کردم که امر دین حرج و مرج و غالب انام را از حضور اقدس امام علیه السلام به غفلت تمام است. چون مشاهده کردم که با این در مردم یا اون کسایی که علاقت ازش پیروی بکنن غافلن از امامشون، فریضه ذمت خود دانستم، به ذمه خودم دانستم که مجملی از تکالیف انا در غیبت وجود مقدس امام علیه و علیه علا آباء المعصومین آلاف تحیید و سلام بنگارم. جالبه که هر موقع که اسم امام عصر میارم با تمام با عزت با احترام ارواح العالمین فدا و کلمات بسیار با احترام هم می نویستن و بعد هم می بینیم که در این رابطه می گن که نباید اینطور باشه که کسی عرض کنم که وقتی اسم ایشون رو می نویسته در پرانتز مثلا بنویسه ای و جی بنویسه عجل الله مثلا به احترام نداره یا علیه السلام رو بنویسه ای مثلا یا همچه چیزی. یعنی ما اینکه باید کامل بنویسیم و احترام بذاریم. حالا در رابطه با تکالیف خواص اینجور گفته که مثلا یکی از خواص حضرت خضر علیه السلام هستند و دیگری الیاس نبی علیه السلام و دیگری حضرت ابراهیم علیه السلام و عموم رؤسای ملائکه ارضی و سماوات و عموم رؤسای مسلمانان و مؤمنان جن و دیگری اواصاله که یکی از رؤسای اجنه است که داره در این باره صحبت میکنه که این موکل و قفار براری کنه تو صحرا و حالا بشکی و اینها ایشون کارهایی میتونه انجام بده، صاحبه حالا یک حکومتی بگم، صاحبه یک چیزایی که به عهده‌اش هست، وظایفی داره برای هدایت گمراهان و دیگر حمزه که موکل در بحار است میگه همون که مجلسی گفت اینها رو در رابطه با این افرادی که بیان میکنه اینا همون چیزا بودن، خواص بودن. در خصوص اباساله این همون جنیه است که گفت من از جنیان سوره جن هستم، کسی از آنها باقی نمانده مگر من که گمراهان را به منزل میرسانم. و استاد اعظم اباساله را که الان من صفحه 24 هستم که دارم میکنم از اسرار آن حضرت ذکر کردم و باز هم عبدالرحمن و عبدالقادر جنی رو گفتن و زلوخش پادشاه مسلمانان از جنی اینها جزء باز خواص هستن. یه چیزی بگم باز خواص رو گفته و نام برده که بگه ما به اولاد کاری نداریم. خب یه سری دیگه از خواص در حقیقت مواب اربعه آن حضرت هستن که در غیبت صغرا مواب خاصه بودن بین شیعیان و اون حوائج و وجوهاتی و عرایزی رو که مؤمنین یا شیعیان میدادن به امام میرسندن و فرباشات امام رو هم به مؤمنین و در غیبت صغرا نادرا مفتخر به این موهبت عظما شده اند و میشوند. ببینید این نکته خیلی مهمه، در غیبت صغرا نادرا خیلی کم هستن مفتخر به این موهبت عظما شده اند و میشوند، مثل شیخ صدیق مفید قدس سره که ایشون در حقیقت جزء نواب خاص بودند و سی نفری که همیشه با آن حضرت هستند. این همون میکنم فرمایش کرده که میگن عبدال بودن، کسی آنها را نمیشناسد و دیگر برادر و اولاد نوادگان حضرت هست، اینها همه جز نبوب خاص هستند. توضیح میده که ما اینها را کاری نداریم از تکالیف اینها، لازم نیست که ما اطلاعی پیدا بکنیم چون مکلف به تکالیف اینها نیستیم، اینها درجه و حوزه و مرتبه خودشون رو دارن. اما بریم سراغ تکالیف عوام، صفحه 25 هستم.
ببخشید شما فرمودید که جناب شیخ مفید و جناب شیخ صدوق جزء نواب خاص حساب میشن؟
اینجور نه، جز اینجوری نمیشته، در حقیقت نمیشته که از کنم در غیبت کبرا نادرن مفتخر به این موهبت عظما شده اند و میشود. این دیدارشو داره میگه، یعنی میتونن ببیننشون یا حالا ممکنه پیامی ببرن یا بیارن.
بله.
به طور آشتر مثل شیخ صدیق و دیگه 30 نفر دیگر هم گفته، اسم 30 نفر هم نگفته، اگر اسامی هم اینجا باشه دیگه من نه اینجا چیزی
لنه، فقط همینه. ارزم اینه که استفاده از اون لفظ لفظ نواب خاص درباره دیگران باید یک به اصطلاح استدلال
همین جمله‌ای که گفتم
بله بله. پس این تعبیر به هر حال به زبان شما جاری شد، ایشون نگفته که اونها نواب خاص هستن،
گفتن که دیگر ارواح نواب اربعه آن حضرت که در غیبت صغرا نواب خاصی آن حضرت در میان شیعیان بودند و دیگر ارواح سایر سفرایی که در زمان غیبت صغرا در سایر بلاد و اماکن متفرقه به طور آشکار و پنهان واسطه و وسیله قضاء حوائج و عقد وجوهات و عرایض غیبت و دیگر کسانی که در غیبت کبرا نادرن مفتخر به این موهبت عظما، این موهبت عظما حالا نمیشه بگیم جزء نواب اربعه هستن ولی جزء اون افراد خاص احتمالاً باشن دیگه، من نمیدونم اینو شما بفرمایید.
ببینید من همین میخواستم این یه وقت در ذهن دوستان و خود شما که میفرمایید اشتباه شکل نگیره، ما نواب خاص رو همون چهار بزرگوار میدانیم و اینجا هم اشاره کرده که حالا ممکنه یک کسانی در عصر غیبت کبرا از سمت امام زمان سلام الله علیه به واسطه توقیعی یا وظیفه‌ای خلاصه مأموریتی پیدا کنن، اینجا میگه نادرن ممکنه یه همچین اتفاق بیفته ولی اینا جزء دیگه نواب حساب نمیشه.
بله
ببخشید من فرمایشتون رو قطع
کردم. من خواهش میکنم نه، این چیزی که من دارم میگم نواب خاص که من گفتم اگه نمیدونم شاید ولی فکر میکنم گفته باشم، اگه یادتون باشه گفتیم تکلیف خواص، یعنی این جناب شیخ مفید جزء خواص هستن، اینا جزء خواص بودن، همه به عوام نرسیده.
بسیار خوب، حالا ما اون تیکه رو اصلاح کردیم، بعدم اینجا باز این که ایشون جزء خواست بله بله متوجه شدم. منتها ما باید بگیم که منظور از این که ایشون میگه اینا جزء خواستن، یعنی مثلا اگر برای ایشون توقیعی صادر شده که یک کار خاصی انجام بده یا وظیفه ای داشته باشه، این با بقیه مردم متفاوت است. ما بالاخره این تفاوت جایگاه و مقام رو میخواد بگه، والا حالا این که ویژگی باشه اینها حتما بر اساس روایات مثلا مقام و جایگاه ویژه‌ای داشته باشن، به هر حال ایشون داره برداشتش رو از اینکه یه عده‌ای مخاطب توقیع قرار گرفتن میگه. در خدمتتونیم، ادامه بدین. ممنونم.
خب قسمت بعد که صفحه 25 شروع میشه تکلیف عوام رو داره میگه. اما طایفه عوام که مشعب به چندین صفت دلفی هستن که دائم الحضور هم واضح هست. تکالیف آنها از قبیل تکالیفی که غائبین را تکلیفی در دانستن و عمل کردن به آن تکالیف پیش مثل خدامش، اهل و عیالش، اولادش. فقط من اینجا میدونم این جمله ای که اومده بود که از اولاد ابی لهب یا دیگری است، نمیدونم آیا این اولادش از اولاد ابی لهب یا دیگری است، اینو بعدا حالا شما توضیح بفرمایید. همچنین سنفی که کارکنان و کارگزاران آن حضرت که در هر روز شب مترصد و مترقب اوامر و نواهی آن حضرت هست، اینها جزء در حقیقت عوام هستند. اما یه وظایفی دارن که باز وظایفشون مخصوص به خودشونه و شاید آنها را عبدال و رجال الغیب و نقبا و نجوا گویند و به این اسم در السنه و افعال و زبانها اینجوری مشهور شده. خب باز ما به اینا کاری نداریم به خاطر اینکه باز برای ما نیست. اما تکالیف روات احادیث و حکام و قضات و فقها میگه که باز اینها این اصناف هم در مراتب و تکالیف شخصی مختلف هم به نسبه به یک دیگر بعضی از آنها مقاماتی دارند که آن حضرت را میبینند و میشناسند و اصل مسائل بلافاصله به از آن وجود مقدس مینمایند و هر وقت بخواهند در خواب یا بیداری به حضور مهر و ظهور آن حضرت مشرف میشوند. برای بعضی از امهات ظاهرن و مشهور دعوی مشاهده نزد بعضی دون بعض پرامد، یعنی اینکه من کسی که ایشون رو میبینه اجازه پیدا کرده ببینه خدمتشون برسه، اجازه نداره که به دیگران اعلام بکنه. من این رو برداشت کردم، نمیدونم استاد درست یا نه.
ببینید این تعبیری که آمده، حالا چون کتاب هم میتونه در مقابل بزرگواران باز باشه، در صفحه 26 PDF هست. ببینید این که اگر کسی باشد، چون در ذیل روات احادیث، حکام، قضات و فقها این بحث آورده، این که اگر کسی بخواهد بر اساس میلش به خدمت امام زمان علیه السلام میرسد، این خاص نواب اربعه است، این راجب دیگران نمیشود حاصل بشود. راجب دیگران میشود در عصر غیبت کبرا افراد متوسل بشوند به اذن امام زمان شرف حضور پیدا کنند، ولی این که این تعبیر رو آورده که هر وقت بخواهند، این به نظر میرسه که قابل بحثه. حالا ممکنه نظر ایشون و برداشت ایشون از روایات این گونه باشه، ولی میتونیم ما بر اساس بحثی که پیرامون رؤیت امام زمان در غیبت کبرا و تفاوت رؤیت در غیبت صغرا برای نواب مطرح هست، بگیم که اینجا میتونه این کلمات جور دیگری نوشته بشه. بنابراین هر وقت بخواهند ویژه نواب اربعه هست.
شاید هم منظورش باشه که هر وقت خود شخص واحد از زمان بخواد.
حالا همین عرض میکنم، به هر حال ما با یک نوشته ای طرفیم. نوشته هر وقت بخواهند، ظاهرش اینه که منظور این افراده، ولی اگر منظور اون بوده به هر حال باید نگارش یه جوری باشه که اون مفهوم رو اصلاح کنه.
بعد می‌فرماید که در قسمت باز، حالا من دیگه میگم توی قسمت‌های بعدی، در صفحه 27 کتاب آورده شده که در حقیقت این در مورد شناخت خود امام زمان میخواد بگه، که میگه که من جاش بخونم که بعضی هستن که ابدا نه شخصا و نه ظاهرا و نه باطنا راهی به آن حضرت ندارد الا تولا و محبت و مودت آن حضرت ارواح العالمین له الفدا، و به همین قدر اکتفا کردن و به همین درجه مانده اند. و بعضی هستن که ابدا دارای این درجات نیستن، اسمی از آن حضرت شنیده و اقرار به امامت و ولایت آن حضرت دارند، پستر از رتبه اشخاص مذکوره، و این اشخاص هم در درجات و مراتب مختلفند، مثل اشخاصی که در زمان حضرت امیرالمومنین علیه السلام و صلوات بودند. بعضی آن حضرت رو شجاع و دلیل می‌دونستند، بعضی جواد و سخی، بعضی رو می‌گفتند که اعلم و اورع زاهد، بعضی رو می‌گفتند ولی کائنات. یعنی اینکه هر کس به اون چیزی که خودش دریافت کرده بود در موردشون یک نظری داشتن یا یک صفتی از صفات ایشون رو میشناختن، و بعضی اون رو خالق آسمان و زمین و پروردگار عالمیان میانگاشتن. حلوم و جرایه همجور اشخاصی که در این زمان غیبت کبرا واقع شده اند در مراتب امام شناسی درجات مختلفه دارند، که معرفت آحاد و افراد آنها به مراتب مختلف و متشتت می باشد، این خیلی مختلف و پراکنده است، و از برای عموم این طایفه و اصناف مذبوره که در مقابل خواص قرار داده این تکالیفی واجبه و مندوبه، که باید از قرار آن تکالیف معینه مقرره معلوم و رفتار نماید و در تیر تقافل و تجاهل سرگردان نباشد. جمعش این میشه که این الان منی که در غیبت کبرا قرار دارم و دیگری که در زمان غیبت کبرا قرار داریم، درجات امام شناسیمون مشخصا هست که مختلفه، درکمون مختلفه و تکالیفی ما داریم. این تکالیف رو ایشون میفرماید که واجبه که ما این کارا رو و جاهل و غافل و سرگردان نباشیم، تا شاید برکت توجهات قدسیه آن حضرت ارواح نافدا منظور نظر الطاف و اعطاف آقا و مولای خودمون صلوات الله و سلام علیه بشید. خب اینجا دیگه داره شروع میکنه، میگه پس برابر ما باید این کار رو انجام بدیم، شاید این مذاکرات، این ذکرهایی که الانشون میگه اسباب تذکر و تنبه بعضی گردیده، اسباب ترقیات و نجات ابدی دارین دنیا برای اونها بشه. در صفحه 28 اعتقاد به لزوم وجود حجت الهی در هر زمان دارید.
بسیار خوب، شما الان هاش خانم میخواین وارد تکالیف بشین، درسته؟
هنوز قسمت واسه که اعتقاد به لزوم، هنوز به تکالیف نرسیده.
اینجا نوشته بالاش تکلیف یک از جمله تکالیف واجبه.
پس حتما اینجوری شد.
بله، صفحه 28. خب ببینید، من با اجازه شما یک جمله ای رو که فرمودید اگر اجازه بدین من اصلاح بکنم، بعد یک فرصت استراحت به دوستان بدیم و بعد مجدد خدمت شما باشیم. ببینید در جمع‌بندی توجه کنید بزرگواران، ببینید الان فرمایش حاج خانم هر جایی که بیان بفرمایند، این شیوایی بیانشون و تسلط به مطلبشون برای خیلی ها به اصطلاح این لطف خدایی و این کمال ممکن نیست، ولی ما پیش از این هم این گونه عمل کرده ایم. میخوایم خیلی تا جای ممکن در بعضی نکته هایی که فکر میکنیم ممکنه دقت بیشتری لازم داشته باشه توجه بدیم و به همین شکل در واقع در بحث‌های اعتقادی به این موضوع تمرکز کنیم. اگر اشکال نداره میکروفونتون رو خاموش بفرمایید، من یه همهمه میاد، بعد اگر لازم بود باز میکروفون روشن بفرمایید. ببینید، حاج خانم فرمودن که در واقع در برداشتی که میخواستن از این قسمت ارائه بدن، فرمودن که یعنی بالاخره هر کسی بر اساس برداشت خودش و نگاه خودش نسبت به وجود مقدس امام زمان صحبت هایی میکنه، یا راجع به امیرالمومنین علیه السلام صحبت هایی کرده. این جمله از دو وجه ایراد داره. وجه اول اینه که جمله درست اینه که ما بگیم معرفت امام و حجت خدا مراتب دارد. هر کسی بر اساس رشد و پیشرفتی که در این مراتب داشته باشه بهره بیشتری داره. ببینید، این جمله با جمله اول فرق میکنه. تو جمله اول اگر میدانم که منظور گوینده همین است که درسته ها، ولی من دارم جمله رو اصلاح میکنم. تو جمله اول نتیجهش این میشه که خدایا من اینقدر فهمیدم راجع به امام زمان، یکی دیگه جور دیگه فهمید. من اینجور فهمیدم راجع به امیرالمومنین، یکی دیگه جور دیگه فهمیده. بنابراین هر کس بر اساس جوری که فهمیده در نزد خدای متعال سینه سپر میکنه. نه، صحبت این نیست. صحبت این است که در مسیر معرفت حجت خدا مراتبی است. این مراتب متفاوت. بعضی از این برداشت‌ها غلطه. این متشتت بودن که در صفحه 27 در تعبیر نویسنده محترم آمده، این به معنای این نیست که هر برداشتی میتواند درست باشه و یه وجهی از نگاهی است که کسی داشته است به مقام امامت. این یه نکته. نکته دوم این که ریشه این سخن یه جایی مینشینه که یه سری دیگه از اعتقادات ما رو میتونه به هم بریزه، و اون مثال مولوی است راجع به اون فیل. در کتاب‌های متعددی و در بیان‌های مختلفی افراد از این مثال استفاده می‌کنند و اعتقادات محکم دینی رو به سمت پلورالیسم دینی پیش می‌برند. یعنی خلاصه هر کسی با یک برداشتی داره خدا رو توصیف میکنه، هر کس به زبانی صفت وصف تو گوید، یا هر کسی به هر نحوی خدا رو شناخته داره همجوری توضیح میده. شیعیان یه جور خدا رو دریافتند، یهودیان یه جور دریافتند. بعد از این مثال مولوی استفاده میکنه. ببینید، ما الان بحثمون نقد پلورالیسم دینی نیست و بخوایم هم به اون بحث ورود بکنیم یه مقدماتی رو باید بیان بکنیم. اما توجه کنید، اگر جایی تعبیری از نویسنده‌ای یا گوینده‌ای صادر شد که ذهن شما رو رفت به سمت برد به سمت این مثال که خلاصه بله، هر کسی در این تاریکی داره یه جوری خدا رو وصف میکنه و مثلا اون فیل و تاریکی و آدم ها رو زدن، شما اینجا باید اولا مشکوک بشید به این که آیا این مثال رو او درست به کار برده و جای مناسبی به کار برده، یا از این مثال استفاده درستی در این موضوع می شود یا نه، که در اکثر مواقع این نه است. این مثال در ذهنها شکل می گیره و بعد پایه های اعتقادی افراد رو به هم می ریزه. دختر ما میگه خب حالا او یه جوری دیده، منم یه جور دیدم دیگه. یعنی اگه این قالب شکل بگیره تو ذهن دیگه، اگر شما یه خورده بخواید در بحثی از در بعضی از مباحث اعتقادی پیگیری بکنید و اصرار داشته باشید، شما متعصب حساب میشید. و متاسفانه این مثال در عرفان به یک شکلی استفاده شده، در ادبیات به یک شکل دیگری، و در بیان گویندگان حالا یا از روی جهل یا از روی علم اثرات خیلی بدی داره. یعنی مدعیان روشنفکری حتی اگر از تعبیر پورالیسم هم استفاده نکنند، با این مثال یه سطل آبی دستشونه به همه او قسمتای محکمی که شما باید روش بیستید و به عنوان یه باور صحیح تکیه بکنید، آب میریزن و میشورن و میبرن. پس من بدون این که بخوام بگم منظور حاج خانم این بوده، نه، ایشون دارن خلاصه میکنن این تیکه رو میگن، باید ما در بیانمون این دقت رو داشته باشیم. و چون یک جمعیست که دوست داریم دقتهای در بیانمون رو افزون بکنیم و با توجه و به اصطلاح علمیت بیشتری بحث بکنیم، یادمون باشه اولا نکته یک که باید بگیم مراتبی در معرفت هست، بعضی از گزارشات و شناختها هم غلطه. ثانیاً حواسمون باشه گاهی تعبیر این که به هر حال هر کسی در سطح خودش یا از منظر خودش موضوعی را توضیح داده تداعیگر اون مثاله و بعد یه نتایجی از توش در میاد که اصلا منظور ما نبوده. و در این بینم این تذکر رو دادم که اگر دیدی جایی کسی گوینده ای از این عبارت و از این تعبیر به عنوان یک مبنا استفاده میکنه، از این مثال به عنوان یک مبنا استفاده میکنه، مراقب باشید. یا گوش سپرده اید و چشم و فکر معطوف داشته اید به گفتار و نوشتار فردی که جاهلانه داره بعضی از مثالها رو میزنه، یا اینکه داره با دانش شما رو به سمتی میبره که نتایجش خیلی نتایج فاجعه باریست. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و الغم اقداءهم.